لحظات دیگه با برنامه ذهن‌آورد همراه باشید.
ذهن‌آورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ابراهیم بهزاد هستم به عنوان کارشناس مجری، به همراه سایر همکارانم در برنامه ذهن‌آورد در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به معرفی علوم شناختی و کاربردهای اون می‌پردازه. موضوع این برنامه ما در حیطه علوم اعصاب و ارتباط اون با حوزه علوم شناختی است. شماره پیامک ما 301035 هست، با ما همراه باشید. ابتدا چند خبر.
تازه های علوم شناختی.
مناطق ژنتیکی مرتبط با چپ دستی شناسایی شد که با ساختار مغز در مناطق زبانی مرتبط هستند. یک مطالعه جدید برای اولین بار مناطقی از ژنوم را که با چپ دستی در افراد همراه است شناسایی کرده و آثار آنها را با معماری مغز مرتبط کرده است. به گزارش MRC قبلا مشخص شده بود که ژن‌ها نقش نسبی در تعیین چپ یا راست دستی دارند. مطالعات مربوط به دو قلوها تخمین زده است که 25% از تغییرات دست غالب را میتوان به ژن‌ها نسبت داد، اما اینکه ژن‌ها کدام‌ها هستند در کل جمعیت مشخص نشده بود. این مطالعه جدید که در مجله برین به چاپ رسیده است با تجزیه و تحلیل ژنوم حدود 400 هزار نفر از بایوبانک انگلستان که شامل 38332 نفر چپ دست است، برخی از واریانت های ژنتیکی مرتبط با چپ دستی را شناسایی کرده است. محققان با استفاده از تصویربرداری دقیق از حدود 10,000 نفر از این شرکت کنندگان دریافتند که این آثار ژنتیکی با تفاوت ساختار مغز راه‌های عصبی ماده سفید همراه است که شامل داربست سلول‌های مغزی است که مناطق مرتبط با زبان را به هم پیوند می‌دهند. دکتر آکیرا وایبرگ، عضو شورای تحقیقات پزشکی در دانشگاه آکسفورد که این تحلیل‌ها را انجام داده است، گفته حدود 10,000 سال است که حداقل 90% مردم راست دست هستند و بسیاری از محققان اساس بیولوژیکی دست غالب را مطالعه کردند، اما استفاده از مجموعه داده های بزرگ از بایوبانک انگلستان به ما این امکان را داده است تا به طور قابل توجهی بیشتر بر روی فرایندهای منتهی به دست چپ یا چپ دستی تمرکز کنیم. ما متوجه شدیم که در شرکت کنندگان چپ دست مناطق زبانی سمت چپ و راست مغز با روشی هماهنگ‌تر با هم در ارتباط هستند. این تحقیقات می‌گوید چپ دستان هنگام انجام وظایف کلامی می‌توانند از مزایایی برخوردار باشند، اما باید به خاطر داشت که این اختلافات فقط به عنوان میانگین در تعداد بسیار زیادی از مردم دیده می‌شوند و همه چپ دست‌ها مشابه همدیگر نیستند. پروفسور گوناهل دوود، سرپرست نویسندگان این مطالعه از مرکز ولکام برای تصویربرداری یک پارچه نورونی در دانشگاه آکسفورد اظهار داشت، بسیاری از حیوانات عدم تقارن چپ و راست را در تکوین خود نشان می‌دهند، مانند پوسته‌های حلزون که به سمت چپ یا راست پیچیده می‌شوند و این امر توسط ژن‌ها روی داربست‌های سلول هدایت می‌شوند، آنچه که ما اسکلت سلولی می‌نامیم. و ادامه داد برای اولین بار در انسان ما توانستیم ثابت کنیم که این تفاوت‌های اسکلت سلولی مربوط به دست غالب واقعاً در مغز قابل مشاهده است. ما از دیگر حیوانات مانند حلزون و قورباغه می‌دانیم که این آثار ناشی از هدایت زود هنگام ژنتیکی است. بنابراین این امر این احتمال غافلگیرانه را افزایش می‌دهد تا نشانه‌های اولیه تکوین مغز برای دست غالب در مرحله رحمی آغاز شود. در اینجا ما نشان دادیم که چپ دستی نتیجه زیست شناسی و رشد و نمو متفاوت مغز است که تا حدی ناشی از اثر متقابل ژن‌های زیادی است.
خب در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امروز افتخار همراهی با آقای دکتر محمد تقی جغتایی، ریاست انجمن علوم اعصاب ایران، هیئت علمی علوم اعصاب و نوروآناتومی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مشاور عالی ستاد علوم و فناوری‌های شناختی و همینطور آقای دکتر محمد زنوزی راد، متخصص کودکان و دبیر علمی کارگروه تکامل عصبی استان البرز رو داریم. آقای دکتر بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همینطور همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر زنوزی.
با نام یاد خدا عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان فرهیخته این برنامه.
خیلی ممنون. ما در این برنامه در مورد حوزه علوم شناختی صحبت میکنیم و در برنامه قبل در واقع یک تعریف مفصلی از حوزه علوم شناختی برای شنوندگان عزیز ارائه شد و همونطور که شنوندگان در جریان قرار گرفتن، در واقع حوزه علوم شناختی حوزه‌ای هست که در مورد اون ساختار تفکری انسان مطالعه میکنه و چگونگی عملکرد این ساختار رو مورد بررسی قرار میده که شامل در واقع شاخه‌های مختلفی هست. امروز در واقع یکی از جنبه‌هایی که این سیستم تفکری انسان رو بررسی میکنه، یعنی علوم اعصاب، مورد بحث جلسه امروز ما هست و حوزه‌ای هست که از جنبه های زیستشناختی به دستگاه تفکری انسان میپردازه. آقای دکتر جغتایی، در مورد ارتباط رشته علوم اعصاب با حوزه علوم شناختی، این ارتباط به چه شکل هست؟ آیا یکی زیرشاخه اون یکی میشه یا اینکه نوع ارتباط به گونه دیگه هست؟
بله، داستان مراد تخمه رو من در من یعنی از یه جهت بله، علوم اعصاب ما میگیم علوم شناختی یا بخشی از علوم اعصابه و از طرف دیگه علوم شناختی اگر مفهومی که شما اشاره کردین کارکردهای مغز باشه، کارکردهای شناختی مغز باشه، اون موقع علوم اعصاب خب یک بخشی از اونه که میپردازم تا که شما اشاره کردین عمدتاً به جنبه های بیولوژیکش. ولی اگه بگیم علوم اعصاب به مفهوم عام، اهم از ساختار و کارکردهای مغز، اهم از کارکردهای شناختی، اون موقع علوم شناختی میشه یکی از شاخه‌های علوم اعصاب. به هر حال فرقی نداره. یعنی
آیا مغز و دستگاه عصبی کارکردهای غیر از کارکردهای شناختی داره؟
خب حتما کارکردهای غیر شناختی هم داره، چون مغز کنترل کننده همه رفتار ماست، کردار ماست، اعمال دیگر ارگان‌های ماست. این همش کارکردهای مغزه که ممکنه در کاتگوری یا اون چیزای علوم شناختی قرار نگیره. از این جهت خب بله، تفاوتایی داره بین این دو مقوله.
و در موقع این رشته علوم اعصاب به عنوان یک رشته تحصیلی در کشور ما و رشته که متخصصین در اون مشغول به فعالیت و پژوهش هستن، چه کاربردهایی داره؟
بله، علوم اعصاب رشته بین رشته است، رشته‌ای که توی دو سه دهه اخیر در دنیا و همینطور تو کشور ما هم گسترش پیدا کرده، رشته بین رشته است. و این رشته در واقع میاد مبانی هم آناتومیک یعنی ساختاری و هم مبانی مربوط به کارکردهای مغز و از طرف دیگه در واقع برمیگرده به این که اگر این کارکردها و ساختار درش اختلالی به وجود بیاد چه اتفاقی در درون مغز میفته. اینها بخشایی است که به علوم اعصاب برمیگرده. به همین جهت هم کسانی هستند که تو این رشته تحصیل میکنن، مثل کسانی که دکترای علوم اعصاب، پی اچ دی علوم اعصابن، و کسانی که حتی در رشته های دیگه هن. مثلا اطفال خونده، نمیدونم متخصص جراح، نورولوژیست، روانشناس، حتی کسانی که علوم دیگری، علوم ریاضی خوندن، کامپیوتر خوندن، اینا همه میتونن علوم جزء کسانی باشن که بیان در حوزه علوم اعصاب نقش داشته باشن. در واقع یک رشته بین رشته است، یعنی یه رشته نیست، یه رشته هست و از اون طرف کسان افراد مختلفی میتونن در این حوزه مطالعه بکنن و کار بکنن.
بله، اتفاقا در شاخه هایی که در مورد حوزه علوم شناختی هم صحبت کردیم، برخی از این شاخه هایی که شما فرمودین به عنوان شاخه های علوم شناختی و مرتبط با اون هم مطرح بودن، مثل در واقع رشته های هوش مصنوعی و برین کامپیوتر اینترفیس یا ارتباطات مغز و ماشین یا مغز و کامپیوتر و روانشناسی، فلسفه ذهن، نقشه برداری و نورو ایمیجینگ، زبان شناسی، مردم شناسی یا جامعه شناسی، اینها هم مطرح بودن. خب خیلی ممنون آقای دکتر زونو زیراد. آیا در زمینه ارتباط کاربردی این رشته ما غیر از مطالعه دستگاه عصبی کاربرد دیگه‌ای هم برای این رشته داریم؟ آیا در حوزه درمان مثلا کاری انجام میشه در این رشته؟
گرایش هایی که در علوم اعصاب صحبت شده بوده قبلا و شما هم اشاره کردین، خودش نشوندنی کارایی سیستم اعصاب و چیزهایی که تا الان بشر به شناخته. شاید دو دهه قبل اینقدر کارایی نمیشناختیم. الان بیشتر از 14 رشته علوم اعصاب در دنیا ستادهای فعالی دارن. الان بورسای دنیا، سیستم های اقتصادی دنیا، علوم سیاسی دنیا، مطالعات تاریخی دنیا، مطالعات اخلاقی دنیا، دین شناسی، تمام اینها علوم اعصاب درش نفوذ کرده. بنابراین علوم اعصاب فقط به پیکره یک انسان نگاه نمیکنه، روابط بین فردی انسان ها رو نگاه میکنه، حتی تحلیل میکنن در حوزه مختلف تاریخ گذشته که روابط تاریخ گذشته بر اساس مبانی علوم اعصاب شناختی الان چطور میشه تحلیل کرد، رفتار انسان هایی که در گذشته بودن، رهبران گذشته، روابط اقتصادی رو، تحلیل آینده اقتصاد و بازار رو، اینها رو تو همین هم نفوذ کرده. پس روابط بین فردی، روابط که در اجتماع حاکم هستش، قوانین اجتماعی، حتی قوانین توسعه اجتماعی غیر انسانی رو هم علوم اعصاب روش میتونه پایه‌گذاره. اگر قرار باشه که این اصل رو بپذیریم که محور توسعه انسان هستش و محور انسان هم مغزش هستش، میتونیم بگیم که مغز و شناخت مغز بهتر میتونه به شناخت توسعه و گام‌های توسعه محور پایدار کمک بکنه.
بله، البته حالا ما یک اشاره‌ای هم توی برنامه قبل داشتیم مبنی بر اینکه چه بسا بهتر باشه به جای مغز دستگاه تفکری انسان رو استفاده کنیم، چرا که ممکنه حالا تفاوت‌هایی، حالا البته خودش باید بحث بشه توی جلسه مجزایی و شاید چند جلسه، خرد، عقل، مغز و ذهن و اینها چه تفاوت‌هایی با هم دارن و به طور کلی شاید چیزی که ما بهش میگیم دستگاه تفکری انسان خیلی از اینا رو شامل بشه. آیه دکتر جغتایی، الان ما راجع به علوم اعصاب صحبت کردیم و علوم اعصاب میاد مطالعه میکنه روابط بین سلول‌ها و قسمت‌های مختلف بافت عصبی رو و همینطور این ارتباطات رو با جاهای دیگه بدن رو بررسی میکنه. حالا اگر که یک مشکلی در این ارتباطات عصبی پیدا بشه، آیا راه حل‌هایی چه به صورت طبیعی در خود بدن براش وجود داره و یا اینکه به صورت درمانی اقداماتی که براش انجام میشه؟
بله، این که اصلا ما میپردازیم به این که مغز رو بشناسیم، آناتومیش رو شما فرمودین، چه در سطح ماکروسکوپی یعنی و چه در سطح میکروسکوپی، میکروسکوپی هم فرمودین در سطح سلولی و ارتباطات بین اونها ده. و از اون طرف کارکرد رو میشناسیم. خب دو تا منظور دنبال میکنیم، یکی اینکه اصلا آگاهی پیدا کنیم این ساختار و ارتقا بدیم توانایی در واقع شناختی و توانمندی های مغز رو. دوم اینکه نه، اگر یک مشکلی در این ساختار وجود بیاد، در کارکرد وجود، اون بتونیم درمان بکنیم. و اینجا یک دو تا فکت هم بگم بد نیست که ممکن شنوندگان عزیز گفته باشن ولی تکرار بکنیم. بله. وقتی صحبت از مغز میکنیم، منظور اون بخشی از سیستم عصبی ماست که در درون کاسه سره، در درون جمجمه است. بله. و این مغز حدود 1400 گرم وزن داره. بله. و این 1400 گرم شامل نزدیک به 100 میلیارد نورونه، 100 میلیارد سلول عصبیه،
100 میلیارد
نزدیک به 100 میلیارد. و این 100 میلیارد سلول عصبی هر کدوم زائده های مختلفی دارن، زوادی دارن که این زائده ها رو دندریت اکسون میگیم. این زائده ها با زائده سلول های دیگه با هم سیناپس میکنن، ارتباط برقرار میکنن،
اتصال پیدا میکنن
بله. و یک شبکه ای درست میشه.
بله.
به طور متوسط هر سلولی بیش از هزار زاده سیتوپلاسمی داره، یعنی اگر دقت فر نزدیک 1000 تریلیون یعنی ارتباطات بین این سلولای عصبی در همین مغزی که گفتم در درون جمجمه از 1400 تا 1500 گرم وزن داره شامل می شود. یعنی یک دستگاه بسیار پیچیده شبکی است.
فرمودین 1000 تریلیون؟
1000 تریلیون ارتباط.
عجب سیستم پیچیده است.
سیستم بسیار پیچیده است.
و تو این حجم
کوچک 1400 گرمی که صحبت ازش کردم که در درون کاسه سره. تازه اینا سلولایی هستند که سلولای عصبی هستند. کنار این سلولای عصبی سلولای دیگری هستن که نورو نوروگلیا میگیم یا سلولای پشتیبان.
بله.
یعنی این کاسه سر این حجمه بخشش هم اون سلولای پشتیبان هستند که هم تعداد بسیار زیادی هستند و نقش اساسی دارن. از باید. طرف دیگه خب ما میدونیم که این 1400 گرم تقریبا مثلا میشه حدود 2% وزن بدن و به این مغز بیشترین دریافت در واقع اکسیژن و خون و بدن میره تو این مجموع. پررکترین عنصر تو بدن باز مغزه.
بله.
یعنی اگر وزن مغز حدود 2% وزن بدنه، حدود 20% اوتپوت قلب میره مغز، 25% اکسیژن مصرفی ما در مغز مصرف میشه. یعنی میخوایم این راجع به ارگانی صحبت میکنیم که ارگان پیچیدگی بسیار زیادی داره در ساختار و بخصوص موقع در بخصوص در مورد عمل کرد. این نکاتیست که خواستم اشاره بکنم. و اما نکته که فرمودین اگر ساختار اشکالی بوجود درش اختلالی وجود بیاد چه در ساختار چه عمل کرد، آیا بله بشر دنبال اصلا برای همینه، برای اینکه در گذشته تصور میشد خب خیلی از بیماری‌های دستگاه عصبی اینا قابل درمان نیستن، این تصور گذشته بود. یعنی میگفتن وقتی دیاد نگذاریم باید اتفاق بیفته، اگه اتفاق افتاد درمانش مشکله. درمان از این جهت مشکله که چون یه باور گذشته بود، این باور گذشته میگفتن سلولای عصبی و بافت عصبی تغییر چندانی نمیکنه اینا. اساسا ما تو بافت شناسی سلولا رو 3 دسته تقسیم در گذشته میکردیم، میگفتیم سلولا اونایی هن که ناپای دارن، این دائما در حال رویش و ریزشن، مثل پوست. مخاط پوست ما میدونیم که هر هفته چند بار عوض میشن، مخاط لوله گوارش، خیلی از سلولا. یه دسته از سلول هایی داریم که اینا در شرایط خاصی تغییر میکنن، اینجور باور کنیم سلول های مثلا ماهیچه‌ای. یه دسته سلولا باور این بود که نه اینا دیگه بعد از تمایز و تکثیر دیگه تغییری درشون اتفاق نمیفته و میگفتن به همین دلیل سیستم عصبی سیستم استاتیکه، یعنی وقتی شکل گرفت به وجود اومد هم ساختارش هم کارکردش تغییر نمیکنه، اینا
ثابت و غیر پویا،
ثابت غیر قابل تقریبا این برداشت در گذشته بود که و همین موجب شد میگفتن خب اگه اتفاقی هم در این دستگاه به وجود بیاد خیلی نمیشه کار چندانی انجام داد، اینا هم نمیشه ارتقاش داد تغییرش داد و هم نمیشه اگر اتفاق افتاد مشکلی به اومد بیماری پیش اومد بشه این رو تغییر داد.
و اینکه شما میفرمایید در گذشته این خودش جالب توجه، چون همین الان ممکنه تو ذهن خیلی از ماها و مخاطبینمون همین تصور باشه که واقعا غیر قابل تغییره اگر اختلالی به وجود اومد. پس حالا شما میخواهید در مورد این بفرمایید که این باور یک باوری بوده که در گذشته بوده ولی الان وضعیت فرق کرده.
بله هنوزم بین مردم راج، البته دلیلم داره ها، دلیلم داشته، هنوزم داره، هنوزم اینجوری نیست که چرا اصلا سلول عصبی نتونن مثلا ما ببینیم که آقا ما یک سلول داریم فرد 100 سال عمر میکنه، سلولم 100 سال عمرشه ولی سلولای پوست بدن ما 100 سال عمر میکنه نه. گفتم هفته یه بار ممکنه اینا
مرتب در حال تجدید
دلیل هست. داره که سلول عصبی هم نباید خیلی تغییر بکنن و تغییر میکردن، چون اگه قرار باشه سلول عصبی ما تغییر بکنن چون رفتار ما، کارکرد ما، حرکات ما و همه فعال تفکر ما، حافظه ما همش در سیستم عصبی است، یعنی در درون سلول هاست. اگه قرار بود سلول های دائم تغییر بکنن هر روز ما یه آدم دیگه می شدیم. گذشته رو داشتیم، گذشته حال و آینده ما از طریق مغز ماست و سیستم عصبی است. با سیستم خیلی هم نباید تغییر پیدا بکنه، اساسا اینجوری شکل گرفته
در
آینده تکامل اینجوری سیستم عصبی رو شکل داده. میخوام بگم از یه جهت خیلی هم چیز غلطی نبوده اینا، ولی اینطور مطالعات نشون داده در 2-3 دهه گذشته که نه اینطور هم نیست، این سیستم قابل تغییر است. برای اینجاست امروزه میگیم مغز یه پتانسیله.
بله.
و بعد میگیم مغز دیگه استاتیک نیست، مغز داینامیکه.
بله.
ثابت نیست،
پویاست.
این مغز و پویا رو کی شکل چه شکل میده؟ محیط. محیط است که مغز داینامیک رو میسازه. به همین دلیل هم میشه پد مغز و توانایش ارتقا داد و هم میشود این که اگر اختلال در وجود میاد بشه چیکار کرد، این رو یه جوری مداخله کرد و کنترل کرد و درمان داد. و این حاصل مطالعات دو دهه گذشته بود، هنوز هم این مردم هم فرمودیم باور مردم هنوز هم هنوز هست.
و این مطالعات که میفرمایید به طور کلی در سطح دنیا در دو سه دهه گذشته،
بله بله،
قبل از اون زیاد
بله اصلا میگفتن مغز غیر قابل تغییر. حالا آقای دکتر تشریف دارن، خودشون متخصص اطفال هستن، از جهت بالینی توضیح خواهند داد. قبلا مثلا فردی بچه فلج مغزی داشت، خب بچه فلج مغزی داشت، کاری که میکردن درمان دارویی انجام میشد، کار دیگه انجام میشد، مداخلات داد، میگفتن خب یه مقدار نذارین مثلا این عضلاتش آتروفی بشه، لاغر بشه، یه جوری مواظب باشین.
بله.
ولی
امروز برای فلجش کاری نمیشه.
نه دیگه، الان امروز میگن نمیشه کاری کرده تا. یعنی به دلیل همون چی، یک مفهومی به نام مفهومی که انعطاف پذیری مغز.
بله.
یعنی مطالعات نشون داد که مغز یک عنصر انعطاف پذیر قابل تغییر است. اینجور نیست که دیگه به وجود اومد تغییر پیدا نکنه. منتها هر چه سن پایین تر باشه انعطاف پذیری بیشتره، هر چه بالاتر باشه این انعطاف پذیری چه موقع بله. کمتر میشه. ولی نه، این بله. مهمه. یعنی این نکته در واقع اساس کلید، این یکی از کلیدهایی بود که در دانشمندان بهش پای بردن و بر اساس این امروزه دیگه میگن اغلب هم اختلالات مغز به نوعی قابل درمان هست به روش های مختلف، نه 100%. و دوم این که مغز رو هم میشه چیکار کرد، ارتقا داد. این توانایی مغز رو ارتقا داد.
بسیار خبر هیجان انگیزی هست برای به خصوص کسایی که تو حوزه های تحقیقاتی کار میکنن و همینطور افراد دیگه‌ای که حالا شاید از مخاطبین ما سنین پایین‌تری داشته باشن و علاقه‌مند باشن در آینده در رشته های مرتبط با علوم اعصاب در واقع تحصیل بکنن. خب شنوندگان عزیز، شماره پیامک ما 301035 هست، با ما همراه باشید.
انعطاف پذیری مغز که انعطاف پذیری عصبی نامیده میشه یک کلمه عجیبه برای ما. انعطاف پذیری عصبی به معنای توانایی مغز برای تغییر در هر سنیه. این تغییر میتونه در جهت بهتر و یا بدتر شدن مغز باشه. همون جوری که تصور میکنیم این انعطاف پذیری نقش خیلی مهمی در پیشرفت و یا زوال مغز و در شکل دهی شخصیت های متمایز ما داره. به نظر شما مغز چجوری تغییر میکنه؟ هر زمان که ما یک مرحله از یک کار جدید رو یاد بگیریم، تغییری در ظاهر فیزیکی مغز ما به وجود میاد. سیمپیچی‌های جدید یا همون مسیرهای عصبی جدید که دستورالعمل‌هایی رو برای انجام هر مرحله به بدن ما صادر می‌کنه. همینطور هم که هر زمان نام کسی رو فراموش می‌کنیم، تغییری در مغز ما به وجود اومده. در واقع سیمپیچی‌هایی که به حافظه ما متصل بودن ضعف و یا حتی قطع شدن. پس هر گونه تغییری در مغز سبب پیشرفت مهارت‌های ما و یا ضعیف شدن مهارت‌هامون میشه. مردم اغلب بر این باورن که دوران کودکی و جوانی زمان رشد مغزه و به همین دلیله که افراد جوان مدام در حال یادگیری هستن، ماجراهای جدیدی رو تجربه میکنن و دارای روحیه کنجکاوی هستن و برعکس زمان بزرگسالی اغلب به عنوان زوال مهارت‌های شناختی به حساب میاد، زیرا اونا بیشتر فراموشکار میشن و کمتر خودشونو درگیر تجربه‌های جدید میکنن و بیشتر اونها در مسیر خودشون ثابت قدم میشن. اما تحقیقات جدید نشون داده که تحت شرایط صحیح قدرت انعطاف پذیری مغز میتونه به رشد مغز بزرگسالان هم کمک کنه، اگرچه با افزایش سن برخی قسمت‌های خاص مغز تمایل به کاهش رشد پیدا می‌کنند. با این وجود مراحلی وجود دارد که سبب استفاده از انعطاف‌پذیری مغز و تجدید قوای قسمت‌های خاص میشه. چاره کار تمرین درست مغز به صورت مؤثره. فقط کافیه که از ورزش‌های انعطاف‌پذیری مغز استفاده کنیم.
خب با ذهن‌آورد در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خدمت مهمانان عزیزمون آقای دکتر محمد تقی جغتایی و آقای دکتر محمد زنوزی راد هستیم. بحثمون رو ادامه میدیم. یک جای جالب و مهیج رسید بحثمون و اون این که مغز و دستگاه عصبی ما هم یک سیستم انعطاف پذیر هست. آقای دکتر زنوزی راد، آیا این انعطاف پذیری در سنین مختلف برای افراد متفاوته و آیا برای افراد بالغ یا افراد میانسال هم این انعطاف پذیری وجود داره؟
به نکته خاص و ویژه رسیدیم و جالب اینجاست که چند تا فکت خدمتون عرض کنم. یک نکته این که امروز مشخص شده، این عبارتی که خدمتون میگم از کتب معتبر علوم اعصاب کتاب کندل هستش که گفته میشه تمام بیماری حوزه اعصاب تحلیل تکاملی دارن، یعنی در یک بستر تکاملی شکل میگیرن. حتی بیماری های سالمندی یک بیماری های تکاملی هستن. این در درون خودش یک امیدی رو ایجاد میکنه. وقتی بیماری میتونه تکامل پیدا کنه، پس سلامت هم میتونه تکامل پیدا بکنه. یعنی وقتی که مغز در حال تغییر به سمت اضمحلال هست، در حال تغییر میتونه در به سمت خوبی هم تغییر بشه. این یک نکته. تا آخر توانای مغز وجود داره برای بهبود، برای تغییر، تغییرات چه در جهت مثبت چه در جهت منفیش، هم در بود رشنال هم در بود اموشنال. یعنی دو بخش، سه بخش اصلی مغز داره: بخش تحلیلگر، یعنی بخشی که به سمت ریاضی، بخش استدلالی، بخش قضاوت رو میبره جلو، بخش اموشنال که فرد عاشق میکنه، فرد هنرمند میکنه، فرد عارف میکنه. این همزمان از دوره کودکی رشد میکنه، از دوره جنینی حتی، و بخشی که بخش حیاتی و سیستم نگهدارنده سیستم هستش و بدون کنترل ما هستش و به صورت خودکار عمل میکنه، یعنی کنترل کننده حرکات قلب، نبض ما رو تنظیم کنه، تنفس و فشار خون اینا. خب فرمودین که تو سن مختلف فرق میکنه. بله، این که این تصور ایجاد میشه به این خاطر بود که تمام شناخت و مطالعات بیشتر از نظر آناتومیک بیشتر روی کورتکس صورت میگیره، که این کورتکس تمام ساختمانش کامل شده بود. یعنی مطالعات قبلی سالهای قبل
قشر مغز.
این بله روی قشر مغز بله. صورت میگرفت و در زمانی بود که بیشترین سرعت رشدش رو انجام داده بود. بعدها مشخص شد که در سنینی وجود داره که انسان زنده هست، انسان میخنده، انسان ابراز عاطفه میکنه، ولی قشر مغز هنوز خیلی فعال نشده و اون دوره شیرخارگی ماست. در ماهای اول زندگی ما درست قوت قضاوت خیلی بالایی نداریم، نمیتونیم خیلی چیزا رو تحلیل بکنیم، ولی از همون بعد به تولد زمینه های عاشق شدن، زمینه های شناخت حتی در ما رشد میکنه و به سرعت هم رشد میکنه. چیزی حدود 100 هزار تا 300 هزار سیناپس در روز میتونه شکل بگیره.
ارتباطات بین اعصاب.
این شگفتی رو الان با این جمله میخوام تکمیل بکنم که هر پیوند عصبی، هر کدوم از این 100 هزار تا 300 هزار یک چیز رو میتونه یاد بگیره، یعنی میتونه ظرف برای یک نکته یادگیری باشه. یعنی ما اینجوری تصور بکنیم که یک افق از علم رو در نظر بگیریم که در آینده در روز توانایی این رو خواهیم داشت که 100 هزار نکته علمی رو یاد بگیریم. این رو بسترش در مغز آماده است. در چه سنی؟ در سنین حساس رشد مغز، 3 سال اول تولد، که حالا وزن که استاد فرمودن که 1400 گرم، ما موقع تولد با 400 گرم وزن مغز به دنیا میاییم. در 3 سالگی این به 1100 گرم تقریبا میرسه و حد اکثر تا 5 سالگی قریب به وزن کامل مغز رو تا دوره بلوغ داریم. وقتی این بستره از نظر فیزیکی اینقدر روشن میکنه، از نظر ظرفیت و ارتباطات هم روشن میکنه، به طوری که این سنین بهترین سن دریافت و یادگیری هستش. و همینجا اشاره کنم یکی از کارکردهای علوم اعصاب که داره پیشنهاد میده به دنیا این هستش که آموزش پرورش باید رویکردش تغییر بکنه، تربیت باید رویکردش تغییر بکنه. جنین در بستره رحمی مادر داره یاد میگیره، خواه نخواه داره یاد میگیره. انسان حتی در دوره خواب هم داره یاد میگیره. هر اتفاقی که در خودآگاه و ناخودآگاه ما اتفاق میفته میتونه ضبط بشه و میتونه تأثیر بذاره در عملکرد بعدی ما، میتونه فیدبک بده در عملکرد بعدی ما. این نوع یادگیری پسیو در دوره کودکی بسیار مؤثر هستش. برای همین هستش که انسان در اون بستر وقتی رشد میکنه در آینده شکل‌های مختلف از شخصیت رو میتونه بگیره. همونطور که فرمودن که خب بستر شخصیت ما خیلی تغییر ناپذیر هست، ولی یه نکته از